وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 خرداد ماه 1403 برابر است با 16 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما، من نسرین افشار هستم. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو امروز دنبال کنید. خبرهای زیادی داریم. حمید نوری آزاد شد و ما پیرو این اتفاق، دادیار سابق زندان گوهردشت بود که در سوئد زندانی بود و حالا جمهوری اسلامی گفته که او آزاد شده. با ما بمانید تا بیشتر این مورد رو بررسی کنیم. اما پیش از این بریم به سراغ تازه ترین خبر و همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. ایران و سوئد اعلام کردند که روز شنبه در جریان تبادل زندانیان، حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت و دو شهروند سوئد راهی کشورهای خود شدند. کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه از آزادی و بازگشت حمید نوری به ایران خبر داد، اما اشاره‌ای به آزادی زندانیان سوئدی نکرد. نخست وزیر سوئد هم اعلام کرده است که یوهان فلودروس شهروند سوئدی و سعید عزیزی شهروند ایرانی سوئدی که در ایران زندانی بودند در راه بازگشت به سوئد هستند.
Den 33-årige svensken Johan Floderus har varit fängslad i Iran sedan den 17.
خبرگزاری عمان هم با تایید میانجیگری این کشور اعلام کرد که هر سه زندانی آزاد شده راهی مسقط شدند تا از آنجا عازم کشورهای خود شوند. در پایان دادرسی طولانی پرونده شکایت از حمید نوری در تیر ماه 1401، دادگاهی در سوئد او را به جرم نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین المللی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود. حمید نوری 63 ساله بر اساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد روز 18 آبان 1398 هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شده بود. کنفرانس دو روزه صلح اوکراین از امروز در سوئیس و با حضور مقام‌های ارشد بیش از 70 کشور آغاز به کار می‌کند. شماری از رهبران غربی از جمله رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان در این کنفرانس حضور دارند و از آمریکا نیز کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به این کنفرانس رفتند. روسیه به این کنفرانس دعوت نشده و چین هم گفته است در آن شرکت نخواهد کرد. یک روز پیش از شروع این کنفرانس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر پیش شرط‌هایی را برای آتش بس مطرح کرد که واگذاری 4 استان اوکراین و عدم عضویت کیف در ناتو از جمله آنها بود. این اظهارات بلافاصله با واکنش منفی رئیس جمهوری و وزیر خارجه اوکراین و همچنین مقام‌های غربی از جمله وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو روبرو شد. گروه‌های ضد نژادپرستی که از پیروزی حزب راستگرای تجمع ملی در انتخابات پارلمان اروپا خشمگین هستند، روز شنبه در پاریس و سراسر فرانسه تظاهرات کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، این گروه‌ها شامل اتحادیه‌ها و ائتلاف جدید چپ هستند که قصد دارند پیش از انتخابات پارلمانی زودهنگام به تثبیت مواضع خود بپردازند. اتحادیه‌های فرانسوی روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن هشدار در مورد احتمال به قدرت رسیدن راست افراطی تاکید کردند که جمهوری و دموکراسی در خطر است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حزبش با فاصله چشمگیر از حزب راست افراطی تجمع ملی رتبه دوم را در انتخابات پارلمان اروپا به دست آورد، شامگاه 20 خرداد از انحلال پارلمان فرانسه و برگزاری رأی‌گیری تازه خبر داد که بر اساس آن قرار است دور اول این انتخابات 20 ژوئن یا 10 تیر ماه و دور دوم آن 7 ژوئن یا 17 تیر برگزار شود. و خبر آخر این که قوه قضاییه ایران مدعی است بهاره للهی فیلمسازی که به تازگی مرگ مشکوک او خبرساز شده سابقه بازداشت ندارد و تحقیقات در مورد علت درگذشت او در جریان است. در مورد درگذشت خانم للهی به تازگی گزارش‌ها و روایت‌های تایید نشده ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، از جمله دو روایت متناقض که یکی مدعی جان باختن این کارگردان و سازنده فیلم‌های کوتاه و مستند در زمان بازداشت و دیگری مدعی کشف جسد او مدتی پس از درگذشت در خانه بود. روایت هایی که رادیو فردا به شکل مستقل نمیتواند هیچ یک از آنها را تایید کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. ایران از آزادی حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت خبر داد. در این مورد گفتگوهایی داریم که می تونین بشنوید. اما وعده های نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ابزار جلب آرا یا تعهد واقعی؟ همچنین نگاهی داریم به فساد در فوتبال ایران. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. اما همطور که در خبرها هم گفته شد، کاظم غریب‌آبادی معاون بین المللی قوه قضاییه ایران گفته که حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت که در سوئد محاکمه و زندانی شده بود آزاد شده و تا ساعتی دیگر به ایران باز می‌گرده. او در شبکه اجتماعی بازداشت آقای نوری در سوئد رو که از سال 98 در اونجا بوده رو غیر قانونی خونده و گفته که او به ایران برمیگرده. همزمان خبرگزاری رسمی عمان هم خبر داده که با میانجیگری این کشور، ایران و سوئد برای آزادی متقابل شهروندان بازداشت شده در دو کشور توافق کردند. خبرگزاری استکهلم هم این خبر رو داده و گفته که بازگرداندن زندانی ها از مسقط صورت گرفته. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با ایرج مستاقی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشینی سیاسی در دهه 60 و از جان به در بردگان اعدام های سال 67، و در این مورد از او پرسیدم.
برای اولین بار در سیوم ماه می به وزارت دادگستری سوئد خبری رو منتشر کرد مبنی بر این که قرار لایحه‌ای رو به دولت ببرن، مبنی بر این که زندانیان ایرانی و سوئدی در آزاد بشن یا به کشور خودشون منتقل بشن که دوران محکومیت خودشون رو در اونجا سپری کنن. این در واقع مقدمه‌ای بود برای تبادل حمید نوری با گروگان‌های سوئدی در ایران. می‌دونیم که 5 زندانی سوئدی در ایران به سر می‌برن. طبق اطلاعیه وزارت دادگستری سوئد، این لایحه قرار بود از جولای سال آینده به مورد اجرا گذاشته بشه. هنوز ما اطلاعی نداریم که در طی 15 روز گذشته چه اتفاقی افتاده و عملاً چه معامله‌ای بوده و در پوشش این که اینها در کشور خودشون مدت زندانیشون رو سپری کنن، حمید نوری رو آزاد کردن امروز به مسقط منتقل شده.
در پرونده‌ای که در دادگاه سوئد رسیدگی شده به پرونده حمید نوری، 93 جلسه برگزار شده. دست کم 60 شاکی و شاهد و 12 کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌المللی در مورد پرونده حمید نوری صحبت کردند. سوئد به این افراد جوابی داری که بده؟
ببینید، اساسا دستگیری حمید نوری در واقع یک غیر ممکنی ممکن شد و عملا تصور این که یک دولتی که در قدرت هست به جنایاتش رسیدگی بشه و یکی از افرادی که در جنایت دست داشته و همدست‌های او بالاترین مقامات سیاسی و قضایی رژیم رو داشته باشن در ذهن هیچ کسی نمی گنجید و عملا ما تونستیم، یعنی جنبش دادخواهی تونست یک غیر ممکن رو ممکن کنه و حمید نوری دستگیر بشه علارغم خواست دولت سوئد. از ابتدا من به این موضوع بارها و بارها اشاره کردم که ما یک غیر ممکن رو ممکن کردیم و تشکیل دادگاه حمید نوری یک پیروزی بزرگ بود. دولت جمهوری اسلامی به دنبال این بود که بعد از دستگیری حمید نوری هر جور شده او رو آزاد کنه و دادگاهی تشکیل نشه. منتها دادگاه حمید نوری درست در همون هفته‌ای که رئیسی مراسم تحریف خودش رو برگزار کرد، این دادگاه تشکیل شد و دادگاه عالی همه مراحلی که ممکن بود در سوئد اینها دنبال کنن دنبال کردن. به چه دلیل؟ به دلیلی که این پرونده یک پرونده باز هست و شرکای جرم حمید نوری همچنان آزاد هستند. هر کجای دنیا اونها پاشون برسه توسط دستگاه قضایی سوئد تقاضای دستگیری اونها داده خواهد شد و عملا امکان سفر به هیچ کجایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو به رسمیت میشناسن، این امکان سفر اونها وجود نداره. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که باید توجه داشته باشیم. دستگاه قضایی سوئد کاملا مستقل از دولت اون هست و عملا دستگاه قضایی این موضوع رو به نحو احسن پیش برده و حمید نوری برای اولین بار یک جنایتکار علیه بشریت و یک جنایتکار جنگی در سوئد محکوم شده. این پرونده میتونه سنگ بنایی باشه برای پرونده‌های دیگه و برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در آینده، و این فتح بابی است و این یک شکست بزرگ برای نظام اسلامی است. تمام تلاش خودشون رو کردن. دولت جمهوری اسلامی میدونست که بعد از دادگاه بدوی هم میتونه شکایت در دادگاه تجدید نظر نکنه و به دنبال معامله بره، ولی چنین کاری رو نکرد. میدونستن بعد از دادگاه تجدید نظر میتونن چنین معامله‌ای رو بکنن، اما دنبال این معامله نرفتن، برای اینکه برایشون میدونستن چه شکست بزرگی است. به همین دلیل تمام مراحل ممکنه در دستگاه قضایی سوئد رفتن تا جلوی این حکم، صدور این حکم گرفته بشه و عملا این پرونده جمع بشه. بعد از همه این شکست ها به دنبال معامله با دولت سوئد رفتن که خب متاسفانه دولت سوئد همونجوری که پیش بینی میشد بر اساس منافعشون در واقع این مبادله رو انجام داد.
فکر میکنین نظر جنبش دادخواهی و خانواده جانباخته ها و زندانی سیاسی در این مورد چه خواهد بود؟
جنبش دادخواهی به همه اون چه که میخواست در پرونده نوری دست پیدا کرد. عملا اون جنبش دادخواهی به دنبال انعکاس صدای قتل عام شدگان بود و به دنبال این بود که این پرونده در دنیا مطرح بشه. ما به اون چه که میخواستیم دست پیدا کردیم، اما برای دولت سوئد، برای دموکراسی، برای اینکه پرستیژ سوئد، این یک شکست بزرگه و این معامله‌ای که دولت سوئد انجام داده بر سر حمید نوری به نظر من یک سرفکندگی بزرگی برای دولت سوئد. اما جنبش دادخواهی همچنان به اون چه که خواسته رسیده و ما از این به بعد هم به دنبال پیشبرد این پروژه در زمینه‌های دیگه هستیم.
گفتگوی شنیدید با ایرج مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67. اما باید این رو هم اعلام کنم که اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد ضمن تایید خبر تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و کشورش اعلام کرده یوهان فلوردوس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند در راه بازگشت به سوئد هستند. اما در ادامه مهدی اصلانی از دیگر بازماندگان کشتار تابستان 67 در گوهردشت از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. خوش آمدید آقای اصلانی. سوال من از شما اینه که پیش از این گزارش‌هایی در مورد احتمال تبادل زندانیان ایران و سوئد منتشر شده بود و حالا خب اعلام شده که حمید نوری آزاد شده. سوال من از شما اینه که این اتفاق چه پیامدهایی برای بقیه مقامات جمهوری اسلامی که در بقیه کشورها پرونده دارند میتونه داشته باشه؟
دو وجه از این ماجرا رو میشد اینگونه خوان. یکی این که در واقع اعلام خبر آزادی حمید نوری و محافظش در آستانه 36 سالگشت کشتار بزرگ، یعنی ما در آستانه اون تابستان کشی مخوف هستیم، این خبر خوشایندی نیست. اساسا برای دموکراسی و برای دادخواهی خبر خوشایندی نیست. اما باید توجه داشت به این موضوع که حمید نوری تنها موردی بود از کسانی که در چرخه جنایت در داخل کشور حضور داشتن و شهادت شاهدها و خانواده ها داله بر این ماجرا بود. در یک دادگاه مهم و در یک پروسه قضایی مهم که باید حق داشتن وکیل و دیگر امکانات برخوردار بود، هم در دادگاه اولیه و هم در دادگاه تجدید نظر به ابد محکوم شد. تمام تلاش حکومت اسلامی آن بود که پیش از آن که حکم صادر بشه بتونه یه جوری ماجرا رو سر تشت رو هم بیاره حکومت کاسب مسلک اسلامی، اما موفق به این ماجرا نشد. بنابراین نخواست این رو گفته باشم به عنوان یک شاهد و به عنوان یک دادخواه که محکومیت حمید نوری پیروزی یک صدا بود، صدایی که از آن تمامی دادخواهان و جنبش دادخواهی بود، صدایی که خفه شده بود یا کمتر شنیده شده بود یا خوب شنیده نشده بود در ارتباط با همه کشی 67 مطرح شد، توسط یک دادگاه مهم برش مهر تایید زده شد. استقلال قضایی دولت سوئد هم در واقع یک برد بود برای جنبش دادخواهی، اما روابط میان دولت‌ها و اون چیزی که حکومت اسلامی از روز نخست حکومت قدارهوندان و باجگیرها روی میز معامله انجام دادن متأسفانه این بار هم جواب داد و یک آدمی که محکوم شده بود رو با دو زندانی دیگه دستکم خبر این هستش که تاق زدن و معاوضه کردن و این رو باید در یک مجموعه کلی تری رو هم دید و اون اینه که وقتی که رئیسی که عضو هیئت مرکز می شود رئیس جمهور رو مملکت و وقتی که مصطفی پور محمدی که من دوبار باهاش مواجهه داشتم در همون تابستان که در هیئت مرکز حضور داشت میتواند بشود رئیس جمهور آینده، در واقع این یک نوع هشداری هست که حکومت اسلامی دورندان اسلامی در واقع با این نوع از بازگیری که نسبت به دموکراسی، نسبت به آزادی خواهی و نسبت به دادخواهی در سراسر جهان دارند، این رو باید مورد توجه قرار بدیم. ولی من همچنان در واقع حکم حکومت حمید نوری رو یک پیروزی بود برای جنبش دادخواهی می‌دونستم. اهمیت ماجرا هم در این بود که حمید نوری محکوم به شکل محکوم شد توسط یک دادگاه، یعنی صدای دادخواهان رو بلند کرد و به اون حکم بتواند در واقع یه میزانی زبان درازی داشته باشه در مقابل به اصطلاح افکار عمومی جهانی.
سپاسگزارم از شما. صحبت‌های مهدی اصلانی، زندانی سابق سیاسی و از بازماندگان اعدام‌های تابستان 67 رو می‌شنیدید. اما این خبر بازتاب گسترده‌ای رو داشته. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دو طبیعتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، خبر آزادی حمید نوری رو فراتر از تکان دهنده توصیف کرده. اما از این خبر میگذریم، در ساعت بعدی خبر بیشتر به این میپردازیم. اما برمیگردیم به انتخابات در ایران. مهدی بگی گزارشی در این مورد داره که با هم بشنویم.
با نزدیک شدن به 8 تیر و روز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، تلاش نامزدهای انتخابات برای جلب نظر مردم بیشتر میشود. در زمانی که شهروندان با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برخی نامزدها برای جذب رأی بیشتر به دادن وعده‌های معیشتی روی آوردند. این وعده 1 میلیارد تومانی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند.
یعنی هر جوانی که میخواد تشکیل خانواده بده بدون پیش دولت 1 میلیارد تومان اعتبار داره، میتونه توی این سه تا عنصر استفاده کنه، یا بره جهیزیه بخره، میتواند این رو به کارآفرین بده، کارآفرین مابزای او شغل ایجاد بکنه و بیاد این تسهیلات رو از ما دریافت بکنه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در دادن وعده‌های معیشتی تا جایی پیش رفته که میگوید در دولت آینده میخواهد به مردم گوشت ارزان قیمت را در به منزل تحویل بدهد.
مردم عزیز در کلان شهر تهران کامشون شیرین میشه به خدمتی که در به منزل تحویل میگیرن. یعنی ما امروز مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم، 319 هزار تومان داریم میدیم، اما الان با شرایطی که در نرم‌افزارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره، قدر و سهم نیاز مردم رو در به منزلشون میخوایم تحویل بدیم.
بی‌ثباتی اقتصادی و به خصوص بازار ارز مشکلات معیشتی بسیاری را برای مردم به وجود آورده. این وعده محمد باقر قالیباف برای رفع این مشکل
که من بهش به عنوان هدف اصلی خودم در این چالش‌های اقتصادی بهش توجه دارم، که قبل از هر چیز تلاش کنم اقتصاد رو پیشبینی پذیرش کنم. یکی از مهمترین مشکلات در کشور ما پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد ما شده. باید پیشبینی پذیر کنیم.
مصطفی پور محمدی نامزد دیگر انتخابات هم تلاش کرده با گفتن جملاتی این چنینی رأی مردم را به دست بیاورد.
دولت من دولت قراره، قرار عهد و پیمانه و قرار محبت و عطوفت و عشق و عاشقی است و قرار استقرار و آرامش و متانته. من با این پیام به سوی شما آمدم.
آقای پور محمدی در حالی وعده دولت قرار و محبت و عطوفت را می دهد که خودش در سال 1367 عضو هیئت مرگ در اعدام زندانیان سیاسی بوده. این وعده دیگر او مبنی بر رفع فیلترینگ اینترنت.
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرخزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
وعده‌ای که بسیاری با توجه به سابقه امنیتی و اطلاعاتی مصطفی پور محمدی آن را صرفاً وعده‌ای انتخاباتی و به منظور جذب رأی مردم می‌دانند. مسعود پزشکیان دیگر نامزد انتخابات به مردم وعده داده که دولتش پیش از گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی مردم را در جریان می‌گذارد. این وعده او در مورد نرخ بنزین در آینده:
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد.
سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری هم تأکید زیادی روی سیاست خارجی دارد. این شعار اصلی او برای دولت آیندهش،
در حقیقت همون خلاصه از کل برنامه ماست، اینه که یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش پرشکوه.
وعده تعامل با کشورهای جهان و تأکید سعید جلیلی بر استفاده از دیپلماسی در سیاست خارجی در حالی مطرح می شود که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را از بین برده و به اعتقاد کارشناسان فرصت سوزی کرده.
در ادامه گزارش مهدی بیگی در مورد انتخابات، ساعتی پیش با سرمز یکتر گفتگو کردم و در مورد وعده‌های انتخاباتی نامزدها پرسیدم.
ببینید، هیچ کدوم از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به مطالبه به غیر از مطالبات معیشتی، یعنی حتی کوچکتر از مطالبات اقتصادی، به وجوه دیگر مطالباتی که امروز میدونیم در سطح کشور وجود داره اشاره نکردن. مطالبات اجتماعی، مطالبات سیاسی، مطالبات کلان اقتصادی و مشخصا میخوام تاکید کنم به مسئله حقوق زنان و به صورت کاملا تاکید شده مسئله حق انتخاب آزادانه نوع پوشش هیچ اشاره ای نشده. اما در رابطه با مطالبات معیشتی که نامزدها مطرح کردند در طی این چند روزی که از شروع دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری میگذره، کاملا متوجه میشیم که هر کدوم چه جامعه هدفی رو و چرا مورد هدف قرار دادن. مثلا وعده مثل این که گوشت رو در خونه ها میرسونیم که شهردار فعلی تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده بهش اشاره کرده بود که خب این تبدیل شد به واقعا یک تمسخری در سطح شبکه های اجتماعی و افکار عمومی.
بعد از تجربه ناموفق ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی هم وعده داده که طی 4 سال آینده اگر به منصب ریاست جمهوری برسه مشکل مسکن رو با ساخت اون جبران میکنه.
وعده هایی که وعده های بدون حساب و کتاب و بدون اینکه قابلیت پیگیری داشته باشن. مثلا آقای جلیلی به عنوان یکی از نامزدهای جنایی که خودشون رو انقلابی میخونن، بدون اینکه هیچ حدودی رو براش تعیین بکنن، یک ادعایی مطرح کردن مبنی بر اینکه خب مثلا اگر که ما یه تعداد خاصی پتروشیمی داشته باشیم دیگه نمیتونیم نفت رو بفروشیم، حتی باید نفت هم بخریم، بدون توضیح مبنی بر اینکه مثلا 10 تا کارخونه پتروشیمی رو چطور میتونیم بسازیم. در بین نامزدها 2 تا وعده هست که من مشخصا میخوام بهش اشاره بکنم. یکی آقای قالیباف که در شرایطی که اکثر نامزدهای انتخاباتی ترجیح میدن که از موضوع اینترنت و فیلترینگ از کنارش رد بشن. آقای قالیباف با یک اشاره مجهول به یک کشور اسکاندیناوی و مطرح کردن موضوع حق نظارت والدین به نحوه دسترسی کودکان زیر 18 سال به اینترنت تاکید کرده که نباید حق حکمرانی در حوزه فضای مجازی رو محدود بکنیم و دولت ها حق دارن که نظارت بکنن بر فضای مجازی و فیلترینگ اعمال بکنن. اما در مورد آقای پزشکیان من میتونم بگم تنها نامزدی بود که مشخصا به اشاره‌ای داشت به مسئله زنان و طرح نور، اما ایشون هم تکلیف رو مشخص نکردن، یعنی نسبت به گشت نور اعتراض کردن اما باز هم تکلیف رو مشخص نکردن که خب الان قرار ما در دولت ایشون شاهد ادامه طرح‌هایی مثل طرح نور و گشت ارشاد باشیم یا اصلا دولت توانایی متوقف کردن اجرای این طرح‌ها رو داره یا نه. البته که تیم تبلیغاتیش رو سعی کرد که یه سری موضوعات دیگه مثل یک تک شعار زن زندگی آزادی رو توی نشستی که روز گذشته برگزار شده بود یا حضور چند زن بدون حجاب اجباری در اون همایش رو بولتر بکنه، اما واقعیت اینه ما تو این دوره از انتخابات با نامزدهای مواجه هستیم که تقریبا هیچ کدومشون وعده مشخص و قابل پیگیری نمیدن.
نامزدهای ریاست جمهوری وعده‌های بسیاری دادن، برخی از اونا با وجود اینکه همچنان در بدنه دولت هستن با پرونده‌های فساد مواجهن، ولی همچنان دارن بر دغدغه‌های مردم و جوانان تاکید میکنن.
این 6 نفر هر کدوم در سطوح مختلف در طول دوران حیات سیاسیشون پرونده‌های فسادی در رابطه‌شون مطرح بوده و خب موقعی که چهره مشهور به فسادی مثل محمد باقر قالیباف میاد در مورد فساد صحبت میکنه یا زاکانی، موضوع طبیعتاً تبدیل میشه به دستاویز جوک، با وجود اینکه تلاش فراوانی داره میشه که شبکه‌های اجتماعی رو کنترل و جهت‌دهی بکنن، به خصوص شبکه‌های اجتماعی که بومی‌سازی شدن مثل ایتا، مثل روبیکا، اینا رو خیلی دارن تلاش میکنن کنترل کنن. شبکه‌هایی مثل فیسبوک و اینستاگرام هم مشخصاً معلومه تلاش برای کنترل میشه، ولی خب انقدر ادعاها با واقعیت فاصله داره که تبدیل شدن به جوکی برای کاربران این شبکه ها.
اما این روزها بحث فساد در فوتبال باشگاه ایران بسیار جنجالی شده. بنیامین صدر گزارش ویژه‌ای در این مورد داره که با هم میشنویم.
هر روز جزئیات بیشتری از فساد در فوتبال ایران بیان می شود. در این بین و در یکی دو روز اخیر در وبسایت و ویدیوکست فوتبال 360 باشگاه مس رفسنجان مهمترین سوژه یک ماه اخیر فساد در فوتبال ایران زیر ذره بین رفت و بر اساس آنچه عادل فردوسی پور، هیوا یوسفی و رضا جاودانی، سه تن از اهالی ناماشنای رسانه و ورزش، در گفتگو با یکدیگر بیان کردند، ابعاد فساد باشگاه مس رفسنجان فراتر از اتهام‌های اولیه بود. پرونده موسوم به رفسنجان گیت که این روزها حسابی سر و صدا کرده. این در شرایطی است که در ویدیوکست فوتبال 360 مشخص شد که فساد رخ داده تنها به باشگاه مثل رفسنجان و فصل‌های پیشین لیگ برتر فوتبال ایران محدود نیست و در سایر باشگاه‌های فوتبال هم اتفاقاتی رخ داده که هنوز ابعاد آن روشن نشده است. در بخشی از این ویدیوکست از پرداخت چند ده میلیون تومان به یک شخص در شمال ایران برای ارائه خدمات جنسی به بعضی افراد دخیل در فوتبال کشور سخن گفته شد. رضا جاودانی مجری و تهیه کننده پیشین ورزشی در صدا و سیما:
در شمال کشور بیان و به کسی بدن که میشه گفتش که روابط غیر شرعی و خارج از عرف رو براشون برقرار بکنه، یعنی این صحبت هم هست که میگن نزدیک 245 میلیون تومان هم این هزینه تو این چند سال مختلف شده در یکی از شهرهای شمالی کشور و این اتفاق هم متاسفانه افتاده.
رضا جاودانی همچنین در این ویدیوکست و خطاب به عادل فردوسی پور به موضوع هزینه برای جادو و جادوگری و همچنین پرداخت رشوه به داوران هم اشاره کرد.
پول جادوگر 6 میلیارد تومان باشگاه مس هزینه کرده، 750 سکه به دستور سر مربی محترم این تیم پرداخت شده از طریق آقای علی علیزاده. اینا رو که میگم چون اسامیشون اومده بعید میدونم که حالا مشکلی به وجود بیاد. بعد در حوزه رسانه هم مثلا در شهرک و نفشه کرج یک خونه یکی از اهالی رسانه داده شده و یه ماشین برها پژو 2008 به یکی از تهیه کننده های برنامه های ورزشی ظاهرن یک ساعتی میخرن که بوده 600 میلیون تومان قیمتش بوده. یه نکته دیگه هم که بگم در مورد پولهایی بوده که به داوران داده، حالا اون داورایی که ادعا میشه ظاهرا از طریق اقوام نزدیکشون این پولها واریز بشده به اون حسابها، شماره حسابی داشتن که به اون شماره حساب بعد از اینکه اون ارزها رو تبدیل میکردن این اتفاق میافتاده.
فساد گسترده در فوتبال ایران که افشای آن از باشگاه مس رفسنجان شروع شده، حالا همه فوتبال ایران را در بر گرفته.
با اتمام گزارش بنیامینی سعد به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.